بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين توفیقی است به حمد الله محضر و مبارک برادران و خواهران بزرگوار در نوبت پیشین آیات نورانی سوره مبارکه جمعه را آغاز کردیم و در تلیعه بحث اشاره شد که حضرت سبحان تأکید و تصریح بر حقیقت تسبیح بیان می فرماید در اینجا و در موارد عدیده‌ای از آیات بینات قرآن. ابعاد تسبیح رو بازگو کردیم که در حوزه‌های متفاوتی حقیقت تسبیح جلوه‌گری دارد و علت تأکید اون هم گفته شد و در پایان الملک القدوس العزیز الحکیم تسبیح می‌کند برای خداوند هر آنچه در آسمان‌ها و زمین است، آن ذاتی که الملک القدوس العزیز الحکیم خداوندی که صاحب اقتدار و قدرت در نهایت قداست و نزاهت پیروز غالب مبتنی بر حکمت پیروزی به اقتدار اوست. تمام شد. این آیه اول بود که به تفصیل گفته شد. به دنبال این که اشارتی به توحید شد، حقیقت متصل با توحید بحث نبوت است و رسالت. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم، اوست که مبعوث فرموده است در میان امیین رسولی را و پیامبری را از خود ایشان که تلاوت کند بر این مردم آیات الهی را و تزکیه کند مردم را و تعلیم دهد کتاب را و حکمت را و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ولو این که این مردم پیش از این در ضلالت و گمراهی آشکاری بود. خب طرح این آیه و مطرح کردن این بحث در چنین روزی حقیقتاً توفیق بزرگی است که خداوند برای گوینده و شنوندگان محترم و عزیزان حضار در انجمن فراهم می آورد. فرمود هو الذی بعث فی الامیین، اشاره کردیم انتها اعراض فقط در یه حد دو جمله که خداوند سبحان این نکته رو به شکل جدی مطرح میکند که بعثت و رسالت پیغمبر مکرم اسلام وابسته مستقیم به ذات اوست و حضرت او و اراده او و هیچ دیگری در این پدیده نقشی ندارد، کما این که اساساً انتصابها و انتخابهای الهی دخلی به مردم ندارد و مردم در این جهت هیچ نقشی ندارند و مسئولیتی، نه ملکی نه ملکوتی نه عرشی نه فرشی. هو الذی با نهایت صراحت و شدت می فرماید اوست که مبعوث کرده است در امیین پیامبری را از خود ایشان. اما فرمود بعث کرده است در امیین. کلمه امیین جمع امی از القاب پیغمبر مکرم اسلام النبی الامی العربی، این پیامبر امی است و به این جامعه امیین میگویند. یعنی چه؟ امی چه معنا دارد؟ اساسا این عنوان لقب جامعه عرب بوده است و پیامبر هم منهم از همین جماعت مبعوث شدند، از همین گروه و قبیله و نژادند. ابتدا این کلمه امی رو که دقت میکنید یعنی جماعتی که وابسته به مادرند. یعنی چه وابسته به مادرند؟ امی یعنی که یوم ولد من امه، آدمیان هنگامی که از مادر متولد می شوند از ویژگی هایی که در وجودشان هست این است که الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، خداوند شما را از بطن مادر برون می آورد و هیچ چیز نمی دانید. یعنی سابقه جهل، پیشینه نادانی حالتی است که همه انسان ها لدن ورود و آمدن به این دنیا با خودشون دارند. حال ممکنه از این زمان بعد از اون که ولادت آغاز می شود و شکل می گیرد دیگه این دانش اندوخته ها افزون شود تا انسان سار عالم ها به گونه ای که به یه علمی و یه حقیقتی و دانشی برسد و از اون گذشته جاهلانه خودش و از نادانی ها کاسته به آگاهی ها بیفزاید. اما اگر این فرایند در مورد کسی شکل نگرفت و یه انسان در همین حالت باقی ماند، یعنی در همین وضعیت باقی ماند بدون هیچ رشد علمی و بدون هیچ افزایش آگاهی، به این انسان امی میگویند. یعنی کیوم ولد من امه، یعنی مانند همان روزی است که از مادر متولد شده است. خب پس این روشن شد، امی به تعبیر دیگر یعنی درس نخوانده، یعنی مکتب نرفته، کتاب نیاموخته، با همان پیشینه قبلی ادامه داده. این میشه معنای کلمه امی. قابل ذکر است که این عنوان رو به طور کلی نوعاً یهودیان بر جامعه عرب اطلاق می کردن و این مردم رو امی می دانستن. چرا؟ به دلیل این که خودشون رو اهل کتاب برمی شماردن و بودند. یهود و نصارایی که کتاب دارند، اینها انجیل دارند، اینها تورات دارند، جامعه عرب رو می گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل و قالو فاعل قول یهودیانند. اینها میگفتن اینها که عددی نیستند، اینها که کسی نیستند که ما برای اینها حرمتی قائل بشیم، اینها که سواد ندارند، اینها که کتاب ندارند، اینها امیند. پس کلمه امی در این حال لقبی بود که یهودیان به جامعه عرب میدادند. من جمله مردی هم که از میان این جماعت و این نژاد برخیزد، من هم از همین هاست، هوان نزی به سفل امیین رسولا منهم. تا اینجا مطلب روشن. اما در مورد پیغمبر مکرم اسلام اصرار بر این ویژگی است، یعنی کلمه امی از یه طرف برساند که این مرد از نژاد و از تبار عربیت است، اما نکته مهمتر و اصرار بر این کلمه است، مثل اینکه خداوند این رو به تنهایی هم برای پیغمبر به عنوان صفت مطرح میکند، الذین یتبعون النبی الامی، اصرار دارد قرآن که این پیامبر امی است. چرا؟ چه اصراری بر این دیده می شود؟ این برخواسته از سنخ و نوع معجزه که این پیامبر است. پیامبران الهی و رسولان الهی معجزاتی که داشتند در اون بازه زمانی خودشون مطرح می کردن، قوم و قبیله مخاطبان جذب می شدن، می پیوستن، ادامه پیدا می کرد تا اون که رسول دیگری از راه برسد، پیامبر دیگری بیاید و سیر جور دیگری ادامه پیدا کند و دوران اینها به پایان برسد. این معجزاتی که پیامبران ارائه می کردن معجزات دیدنی، شهودی و حسی بود. دیگه این پیامبر آگاه باشد، نباشد، باسواد باشد، نباشد، هیچ کدوم از اینها نقشی نداشت در این کار، در نوع معجزشون. اما این مرد بزرگ به این خاتم النبیین و المرسلین معجزه ای دارد که این قضیه درش خیلی مدخلیت داره. اینکه آیا او کتاب خوانده باشد، مدرسه رفته باشد، استاد دیده باشد، در معجزه اون خیلی نقش داره، چون معجزه او از سنخ نون و القلم و مایسترون است. چون معجزه او از سنخ کتاب و نوشتن و گفتن و خواندن اقرا بسم ربک الذی خلق است. به این خاطر این معجزه چون از سنخ کتاب و نوشته و گفته است، این خیلی مهمه، در اعجاز این قضیه این نقش دارد که آورنده، گیرنده، گوینده این کتاب کسی است که نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. طرب سرای محبت گهی شود مأمور، که طاق ابروی یار منش مهندس شد. نقش دارد این بعد وجود پیامبر و اصرار قرآن از این باب است. این شخصیتی است که و ما کنت من قبله تتلو من کتاب و ما تخطه به یمینک اذن لارتاب المبتلون. پیامبر در سابقه زندگی شما این نیست که شما پیش هیچ کس زانو زده باشید، به هیچ مکتبخانه‌ای رفته باشید، یک بار قلم به دست گرفته باشید، کتابی بنویسید یا بخوانید، هیچ کدام از اینها رو خدا در سابقه زندگی این مرد قرار نمیدهد که کوچکترین شائبه‌ای در ذهن نیاید. مگر نگفتم؟ حالا اینو نمیتونستن بگن که آقا شما چون با سواد بودی، با اطلاع بودی، مطالعاتی داشتی، از این طرف اون طرف مطالب رو جمع کردی. ما یه اصطلاحی داریم در ادب به نام سرقات و شعریه، یعنی شاعران شعر میدزدیدن از هم، بعد به اسم خودشون این شعرها رو میگفتن. یه وقتی همین غزل معروفی که خدمت دوستان گاهی خوندم، عرض به خدمت عزیزان، چنین شنیدم که لطف یزدان به روی جوینده در نبندد، دری که بگشاید از حقیقت بر اهل عرفان دگر نبندد. با تمام زیبایی این که این غزل دارد، سه تا شاعر مدعی اینن، یه کمی کم و زیادش کردن، ادیب صابر و کیا اینها، حتی آخرش ختم میکند به علی موسی، در مد از ترزا شعر رو تغییر میدهد و بازگو میکند شاعر. سرقات شعریه داشتیم، سرقات کتاب داشتیم، سرقت کتاب همین الان اینطوره، الان خیلی از مطالب رو میدزدن بعضی ها و به اسم خودشون چاپ میکنند. الان اینها دزدیده میشه بعضی از کتاب. وقتی کسی کتابی آورد پیش مقدس اردبیلی رضوان الله تعالی، اون عالم بزرگ جلیل القدر، عرض به خدمتتون، ببخشید، کتاب حدائق الشیعه مقدس اردبیلی رو کمی کم زیاد کرده بود، آورد پیش مرحوم حاج بزرگ تهرانی صاحب ازریه که نسخه شناس مثلا صاحب این کتاب اگر شیعه است، لیک دزد حدائق الشیعه است. این مطالب رو اینن برداشته دزدیده به اسم خودش جا زده و چاپ زده. اینها سرقات. لازمه این اینه که کسی از این طرف اون طرف اطلاعاتی داشته باشه. سابقه این پیامبر خالی از تمام این مکتب ها، مدرسه ها، کتاب خانه ها، این سو اون سو، آری آری. اما در این حال یه چیز رو نتونستن نگن دیگه، باز این اتهام رو زدن که یقولون یعلمه البشر. بله، اما خود ایشان بلد نیست، کتاب نخونده، این کار رو نکرده. اما ممکنه بعضی ها که از این طرف اون طرف اومدن، این سلمان از ایران آمده، ممکنه از کتابخانه‌های ایران چیزی آورده، این آقا صاحب رومی، ممکنه از تمدن یونان آمده، این آهنگر بازارهای مکه که به این پیامبر تعلیم داده است. بعد اونقدر رسوا و افتضاح بود که خودشون دست برداشتن، گفتن لسان الذی یلهدونه الیه عجمی و هذا عربی مبین. زبان صهیب زبان رومیه که عربی رو بلد نیست حرف بزنه. سلمان در مدینه پیش این پیامبر اومده، 13 سال مکه نبوده، بعد هم زبان او فارسی است. دیگه خودشون زبان رو بستن، دانستن که چه خبط و اشتباهی کردن که چنین سخنی میگوین. پس اگر اصرار بر امی بودن پیغمبر ورزیده میشود، اینی که بدانید این رسول در هیچ مکتب خانه درس نخوانده است جز در مکتب وحی الهی، از هیچ معلمی سخن نستانده است جز از امین وحی الهی که نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین. فقط دانش او، معرفت او، مقوله وحیانی و الهی است و هیچ نقش بشر در اون نیست. حالا عظمت کار اینجا بیشتر میشه که چنین مباحث و مطالبی، یه بحثی رو من در یکی از شهرها داشتم اخیراً که حالا انشاءالله میاد این خروجی بحث بیرون، با عنوان جاودانه پیرامون اعجاز قرآن 80 دقیقه 85 دقیقه، بحث فنی جدی است تو این مقوله. وقتی این کتاب رو باز میکنیم، این هزار سرفصل در این کتاب مطلب وجود داره، مثل دارالمعارف که مدخل داره، هزار مدخل مستقل میتون عنوان بندی کرد مطالب قرآن را. چگونه میتواند الامی، یه انسان امیه، از میان امیین جزیره العرب که بلازوری در فتوح البلدان، این مورخ کهن می نویسد در حجاز 17 نفر توان خواندن و نوشتن داشتن، 17 نفر، و اسم این مرد هم جز اون 17 نفر نیست. چگونه می تواند یه کسی با این شیوه کتابی بگوید که تا ابدیت بخواهد برای بشریت جاودانه باقی بماند؟ لذا اصرار داره قرآن بر این امی بودن که به نوعی اعجاز قرآن از بعد شخصیت خود پیامبر استاد می شود. مثله، از مثل این شخص اگر چنین سخنی بیاید، باز جلوه اون و فروغ اون فزونتر می شود. فرمود خداوند بعث فی الامیین رسولا، اوست که در این امیین رسولی رو فرستاد. حالا این رسول آمد که چه بکند؟ فرمود منهم، پس این منهم را استهزار دارید که از خود این امیین، یعنی با همین جامعه عرب، با همین تمدن که انتهای آیه هم می فرموید، با این که اینها هیچ سابقه ای ندارن، هیچ آثار حکمی نمیدانم آکادمی های افلاطون رو ندارند در یونان، جندی شاپور رو ندارند. اینها آثار علمی در این تمدن عرب نیست. اینها بهت بهتند، بسیط بسیطند، در نهایت جاهلیت الجهلا. هیچ فرهنگی تمدن و اونچنانی در بین اینها نیست. اینها مختصری بالاخره ذوق اینها ذوق شعریست و بعضن یک سخنرانی و فصاحتی در کلام و بلاغت و چیزی دیگری اینها برای گفتن ندارن. خرافات و اباطیل و زلالت و گمرهی هم مملو و در این جامعه و در این وجود، اما از میان همینها برمیخیزد مردی که میخواهد تا ابدیت نغمه سرای توحید در سراسر آفاق باشد و سخن او باقی باقی برای ابدیت بشریت. و در اینها چون من هم است خوب شناخته شده است، هیچ مشکلی نیست، کاملا میشناسند دورا حال و هوای او را، دیدند ایام کودکی او، نوجوانی او، جوانی او و میانسالی، تمام این حالات رو تا 40 سالگی دیدن و شناختن و تصدیق کردن که صادق القریش، صادق ترین مردمان میشناسند او را، امین ترین مردمان میشناسند او را، از صادق الامین. منهم، حالا این پیامبر آمد که چه بکند، یتلو علیهم آیاته. سه کار رو خداوند مطرح میکند. یک این که تلاوت کند علیهم بریشان بر مردم آیات الهی را. این کار اول پیامبر، تلاوت کند. همیشه اشاره کردیم عزیزان که تلاوت که در مورد قرآن گفته می شود ورای قرائت است. هر شیوه، هر نوع، هر گونه خواندنی را قرائت می گوییم، اما تلاوت مهمترین نکته‌ای که درش وجود دارد خواندن پیاپی مستمر، خواندن مستمر. دقت بفرمایید، نکته دیگری رو میخوام عرض کنم امروز، خواندن متصل، خواندن وابسته و پیوسته. یتلو علیهم آیاته، میاد، فعلم فعل مضارع، میاد این پیامبر بخواند 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 بر ایشان مستمرن آیات الهی را، یک به یک بگوید، واگو کند بر این مردم آیات را بدون انقطاع. اینی که اشاره کردیم کار با قرآن باید تلاوتی باشد، یعنی باید مستمر باشه. دیگه بگید رمضان است و بهار قرآن است و لکل شیء ربیع و ربیع القرآن، شهر رمضان هر چیزی بهاری دارد، بهار قرآن هم ماه رمضان است، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، شروع کنیم بهاران خوانده. نه، قرآن 365 روز است. قرآن شب قدر و غیر قدر نمی داند. هر شب شب قدر است اگر قدر بدانیم. هر ماه بهار قرآن و رمضان قرآن، هر روز و هر ساعت بهار و حال و هوای این کتاب است. این تلاوت گذشته از اون، این نکته رو دقت بفرمایید. تلاوت خواندن پیوسته است، به دلیل اینکه مضامین این قرآن چی دارن با هم؟ ارتباط درونی دارن. ناسخ دارد، منسوخ دارد، محکم دارد، متشابه دارد، مطلق داره، مقید داره، عام داره، خاص داره. اگر کسی این رو فقط قرائت کنه اما تلاوت نکنه دچار مشکل میشه. باید این مطالب و این مقولات همه با هم کنار هم بنشیند تا شما بتونید اون حقایق ناب به این کتاب رو به دست بیاورید و بدانید و آگاه بشید. این تلاوت میشه. تلاوت یعنی اون پیوند و پیوستگی درونی و برونی. حالا اومده از تلاوت کند بر مردم آیات را. اولین کار پیامبر این که ذهنهای خفته رو بیدار کند، این که پیامبر اذهان رو روشن کند، خاطر آدمیان رو بیدار کند، تلاوت می کند بر مردم آیات را. بگید به بیانی یه آموزش عمومی می دهد، یه هشداری، یه بیداری، یه توجهی ایجاد می کند و اذهان رو مورد خطاب خودش قرار می دهد، آشنا می کند با آیات الهی. یتلو علیهم آیاته، این کار اول. اما به دنبال اون و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یه آموزش و آگاهی عمومی میده این پیامبر، اذهان رو از خفتگی و خواب به در میاره. قوغاست دیگه، من ملاحظه وقت امروز رو کردم که میخوام در پایان از ویژگی ها و خصوصیات این تزکیه عملی نبی مکرم بگم. محضر مبارک عزیزان، الا میخوندم براتون اون قسمت هایی که وجود نازنین اسدالله غالب
امیر المؤمنین دست پرورده مکتب این پیامبر و صاحب رحلت امروز چگونه در حال و هوای جامعه نزول قرآن سخن میگوید و توحش این جامعه و جهلانیت جهلای اینها رو بگیم چگونه نشان میدهد بازگو میکنند. حالا اومده است اینا رو از این جهل و از این نادانی و شرک زدگی، از این ظلمت، حیا را، سکارا، فی زلزال من الامر به تعبیر حضرت، در یه گمراهی ها، در یه عیش مذموم ناپسند آلوده با چه دنیایی از خرافات و پستی ها، اومده است اینها رو بیدارشان کند. یتلو علیهم آیاته، اما به دنبال اون و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اینو چندین جا در قرآن میبینید دو حقیقت کنار هم متصل می آید، یزکیهم و یعلمهم، تزکیه و تعلیم رو خداوند کنار هم در قرآن پایا پای مطرح می کند. البته وقتی که مشاهده می کنیم گاهی یزکیهم مقدم میاد، گاهی یعلمهم، یعنی شاید در مجموعه موارد در سوره مبارکه عرض به خدمت عزیزان بقره تعلیم بر تزکیه مقدم شده، پروردگارا رسولی در میان اینها مبعوث کن و برانگیز که این رسول یعلمهم و یزکیهم، تعلیم بده به اینها و تزکیهشون کنند. اما در بقیه موارد تزکیه بر تعلیم مقدم میشه. یزکیهم و یعلمهم خیلی گذرا و سری دیگه، چون مناسبت بالاخره بیشتر این رو، اما در همین حدی که فرصت هست عرض میکنم. یزکیهم یه کار رو خداوند بعد از اون نگاه عمومی، بیداری عمومی، آماده کردن، حالا که ذهن ها آماده شد، از اون خواب غفلت بیدار آمد، بیدار شد، یتلو علیه آیاته شکل گرفت، حالا دو کار میخواد انجام بشه، تزکیه و تعلیم. تزکیه رو همیشه گفتیم خود واژه تزکیه زکیه، زکا، دو معنای عمده دارد، یک به معنای تطهیر و طهارت، پاکسازی، دوم نمو و رشد. این دوتا معنای لغوی فعل زکاست. وقتی هم که تزکیه میشه همین معنا رو دارد، زکا و زکی تزکیتن. اولین معناش یعنی این که شما این باغچه را میبینید علفهای هرز اومده کاملا گرفته، مانع رشد اون محصول اصلی شما در این باغچه شده، هیچ چاره ای ندارید جز این که دست ببرید، بنشینید، همت کنید این علفهای هرز رو یک به یک از این باغچه و مزرعه بزدایید، اونگاه منتظر رویش اون گیاهان اصلی و شکوفایی محصول خودتون باشید. این درخت رو میبینید آفات گرفته، این میاد متخصص فن نگاه میکند میگه ولی این مشکلات رو دارد، چاره ای ندارید جز این که سمپاشی کنید، باید بیایید و بالاخره آفات رو بزدایید، سمپاشی کنید، کار رو درست کنید، هیچ چاره ای ندارید. تا زمانی که این کار رو نکنید نه میوهی میبینید، نصیب آبدار عرض به خدمتون اون چرانی سرخ خراسان میبینید، باید بیاید این آفات رو بردارید تا محصول ببینید. یعنی آفت برداشته میشه، نتیجه تطهیر میشه چی؟ رشد. همون دوتا معنای لغوی، این یعنی تزکیه و زکیه. این پیامبر آمده است که در مزرعه وجود انسانها و در جان انسانها که آفات وجود دارد، در وجود انسانها و در مزرعه جان آدمیان که گیاهان هرز وجود دارد، این پیامبر اومده است که این هرزها رو از بین ببره، این علفهای ناروا رو جدا کند و به کناری بزند. این پیامبر اومده است که وجود انسانها رو پالوده کند، حقیقت انسان رو به خودش واقف و آشنا کند. این کجروی ها و عیوبی که فعل همه ها فجور ها و تقوا ها، اون موانعی که مانع تقوایی شدن وجود انسان است، اینها رو به انسان بشن بگوید انسان بخل ده گیاه هرزیست که اگر تو مزرعه تو رویید مانع میشه، دیگه اصلا هیچ رشدی در این مزرعه نخواهد بود. تعلیمش بدهد که چگونه این بخل را باید بزداید، اگر این بخل از وجود آمد چه اتفاقی می افتد، انسان به کجاها می رسد. آمده است بگوید این آفت حسد نمی گذاره یک میوه شاداب زنده در باغ تو پرورش پیدا کند، تا زمانی که فکر این حسد نکنی و من شر حاسد ازا حسد، اصبر على حسد الحسود فان صبرك قاتل كالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله، مثل آتشی که این چوب رو میخورد، خودش خورده میشه تو چوب توسط خودش، این حالت وجود تو رو محو میکند، نابود میکند، از میان میبرد. تا زمانی که این آفت عمده کبر رو چاره برای خودش نکنی، نتوانی بزدایی از وجودت، دست و پا میزنی در انانیت ها و منیت هات، دست و پا میزنی در نادانی و جهالتت، دست و پا میزنی در این غرور و نخوت درونیت. بود کاری بکنی برای خودت. یزکیهم و نفس و ما سواها فعلهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این پیامبر اومده است اون اصول تزکیه رو عملیاتی کند در میان مردمان و میان جامعه، راهکارهای رشد، تعالی، رسیدن انسان به اون قله بلند. ببینید اینی که تکرار میکنم خیلی قابل تأمل عزیزان. شما وجودی هستیم ما انسان ها، ما با وجودی مواجهیم، با پدیده ما انسان ها مواجهیم، یعنی خودمون، که این پدیده منهای بی‌نهایت تا به اضافه بی‌نهایت بردار این پدیده است. یعنی از یه طرف این موجود توانایی اون دارد که به اونجا برسد که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی برسد به احسن التقویم. دقت دارید احسن چیه؟ افعل و تفصیل، یعنی بالاترین حد حسن ممکن، برسد به احسن التقویم. اما از اون طرف توانمندی آن دارد که ثم رددناه اسفل. اسفل چیه؟ افعل و تفصیل، یعنی پستر از این ممکن نیست. آدمیزاد طرف معجونی است، از فرشته سرشته و از حیوان. این موجود توانایی این رو دارد که بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند از وح، آن چند در وهم ناید آن شدم، نه از انسان حمله دیگر برارم، از بشر تا بگیرم از ملائک بال و پر، بلکه بار دیگر از ملک پران شدم، آن چند در وهم آید آن شدم، ناید آن شدم. ان الملائکه تل خود دامنا، هم در ملائکه خادم ما میشن، نه خادم ما خاندان، و خدام و محبینا، و اونهایی که میان سر تو خط ما میگذارن خادم اونها هم میشن ملائکه. این امکان وجودی ما. از اون طرف هم کار به اونجا بکشد که تمام قهر الهی، اون دیگه مرکزیت و شعبه قهر الهی در وجود انسان باشد، و ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار، برسه انسان به اون اوج قهر و به اون اوج عقوبت خداوند متصل بشه. پس این پیامبر آمد تا این به اضافه منهای بی‌نهایت رو به انسان معرفی کند، بگوید و راهکار رشد و تعالی رو به این انسان ها نشون بده. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، و تعلیم بدهد به مردمان دو چیز رو. خب عرض کردم یک جا شما تعلیم رو مقدمه بر تزکیه میبینید در سوره مبارکه بقره، در بقیه موارد تعلیم تزکیه مقدمه بر تعلیم میاد. به چه دلیل؟ به دلیل اهمیت تزکیه بر تعلیم. یعنی این تعلیم با همه عرض و طولی که دارد، علم با همه عرض و طولی که دارد، اگر منجر به تزکیه انسان نباشد، اگر معرفت و نفس از دلش در نیاد، اگر تهذیب وجود انسان فراورد نهایی علم و تعلیم نباشد، اون علم، اون سینه‌ای که در اون علم است، به تعبیر شیخ بها، کهنه انبانی بود پر استخوان. میشه چند تا سرور پر اطلاع، یه تراکم سیستماتیک اطلاعات. میشه همانی که فردا میخوانیم مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا. اگر اومد آگاهی اما تهذیب از دلش در نیومد، نه. این تعلیمی که این پیامبر میده باید عینی و عملی باشه، با تو نگاهت دیده بشه عزیز من، تو کلامت دیده بشه، تو زنداریت باشه، تو شوهرداریت باشه، تو بچه‌داریت باشه، تو سیاستت، تو دیانتت، تو اقتصادت، تو بازارت، تو خوردن، تو نوشیدن، خوابیدن، بیدار شدن، خفتن و گفتن. در این صورت میشه یا زکیهم و یا علمهم، بلا نه. این باید عینیت و تجسد و تجسم پیدا کند. این تعلیم در جامعه تزکیه و تهذیب در وجود تو. فرمود و یزکیهم و یعلمهم الکتاب. حالا این آیه رو قسمتم بگم. و تعلیم میکند این پیامبر، آمد که تعلیم دهد کتاب و حکمت را. کتاب و حکمت چیست که اشاره میکند خداوند؟ کتاب و حکمت احتمالات مفیدی درش هست که همه اینها قابل توجهه و بسا جدی. کلمه کتاب و حکمت اولین معنایی که به ذهن می آید این پیامبر کتاب و حکمت رو تعلیم می دهد. مجموعه تعالیمی که پیامبر می ده دو بخشه، یعنی کل حقایق اسلام دو بخش است عزیزان. یه بخش اون کتاب یعنی قرآن بفرمایید، به این معنای اول که عرض می کنم. یعنی ما اون چه داریم، اسلام رو ما از کجا باید بشناسیم؟ هر چیزی از اسلام بخواید بدونید باید برید سراغ چی؟ ابتداءً سراغ قرآن. گاهی من به دوستان سر کلاس میگم اسلامی ترین کتابی که ما داریم چیست؟ قرآن. اولین کتاب ما قرآن، میرید سراغ قرآن. آیا قرآن تمام حقایق اسلام را برای ما بازگو میکند؟ تعریف میکند؟ نشان میدهد؟ تمام اون چه خدا از یک مسلمان، از یک انسان دیندار تا ابدیت تا قیام قیامت خواسته است همه تو قرآنه؟ حسبنا کتاب الله؟ نه، یقیناً این چنین نیست. به حق خود قرآن این چنین نیست. مسلم این است که بسیاری از حقایق، مباحث، موضوعات یا در قرآن در حد یه اشارت آمده است یا نیامده است. بعضی از موضوعات و مرادات، پس اینا رو کجا باید جست؟ پس اینا رو ما کجا باید پیدا کنیم؟ گاهی اشاره کردم خدمت دوستان، اوجبترین واجبات رو نگاه میکنید، نماز رو میبینید، زکات رو میبینید، حج رو میبینید، روزه رو میبینید، همین عبادات خاص رو، چقدر از اجزا و کلیات اینها و جزئیات اینها تو قرآن اومده؟ یه تذکری، سفارشی، یه کلیاتی میبینید در مورد اینها. اما ان الصلاح 4000 حدود 4000 مسئله در نماز هست. چند تاش تو قرآن هست؟ تعداد رکعات شما ندارید در قرآن. اینا از کجا باید بیاموزیم ما؟ و یعلمهم الکتاب و الحکمه. یه بخش اون کتاب است، اما بخش دوم حکمته. حکمت یعنی چه؟ یعنی سنت سنیه، رفتار عملی نبی مکرم اسلام که تعلیم میدهد در طی 23 سال رفتار خودش رو به امت. میشه دو تا منبع ما، کتاب و سنت. و در استمرار سنت شما چی رو دارید؟ مسیری رو که پیامبر نشان میدهد که استمرار این سنت اینه. انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و اطرتی. مسیر رو بعد هم پیامبر نشان میدهد تا امروز که روز چشم بستن خاتم النبیین است، وجود نازنین حضرت محمد مصطفی بارها و بارها اشارت به این سخن فرمودند و این دو نکته مهم رو، کتاب و اطرت رو، استمرار سنت رو در میان امتشون برای همیشه تاریخ بازگو فرمودند. به این معنا یعلمهم الکتاب و الحکمه، یعنی این پیامبر تعلیم میده کتاب را، مجموعه مباحث وحی و قرآن رو، و سنت خودش رو که نتیجه اون باید تزکیه باشد، تهذیب و رشد و تکامل انسان ها باشد. این فلسفه نبوت پیامبر است. آمده است برای انسان سازی، آمده است برای بیدارگری، تعلیمی که قرین و مشهون با تربیت و تهذیب باشد. حالا معنای دوم، الکتاب و الحکمه، خوب دقت بفرمایید. معنای دومی که در کتاب و حکمت وجود دارد، وقتی به قرآن نگاه میکنید تو قرآن یه مباحثی میبینید که خود خدا میگه اینها کتابه. میفرمایید که ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا، نماز کتاب موقوت است. ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، این کتاب این نماز تثبیت شده. کتب علیکم الصیام، این روزه کتاب است، بر شما کتاب شده است. مجموعه این آیات رو که نگاه میکنیم مثل این که میتوان گفت کتاب یعنی تمام احکام، تشریعیات، شرعیاتی که قدیمی ها میگفتن، درس شرعیات داشتن، تمام شرعیات و تمام تشریعیاتی که این پیامبر آموزش میده به مردم. این میشه تمام تعبدیات، احکام، شرایع فقه، اینها همه داخل در کتاب است. اما در کنار این کتاب پیامبر حکمت هم میگه، یعنی یه مطالبی میگوید که این مطالب، این تعبدیات نیست، اینها مطالبی است که اندیشه انسان رو بارور میکند، تعقل رو جدی میکند، روح انسان رو میپروراند، سر و کار با جان و روح انسان و اندیشه انسان دارد. یعنی پیامبر در کنار این کتاب میاد اصول عقاید را با بنیانهای ریشه‌ای و فلسفی اون ریشه‌دار اون و اخلاق را و بنیانهای اخلاقی رو به مردم تعلیم میکنند. این کتاب اولی شکل اون ممکنه در ادیان الهی فرق کند، اما حکمت به عنوان عقاید و اخلاق فرق نمیکنه. در تمام ادیان الهی عقیده و اخلاق، اخلاق یکیه. عدالت همه جا عدالت است، احسان همه جا احسان است، صدق همه جا صدق است، تمام اینها یکیست. این پیامبر اومده است سه چیز یاد بده: احکام و تشریعیات و تعبدیات را، عقاید را و اخلاق را. و یعلمهم الکتاب و الحکمه، یکی تو اولیست و این دوتا در حکمت نهفته است. سومین نکته، و یعلمهم الکتاب و الحکمه، این پیامبر اومده است یه مباحثی رو تعلیم میده تحت عنوان کتاب، بعد یه نکات بنیانی که فلسفه این هاست و زیر ساخت این احکامه اونم در کنارش تعلیم میکنن. اینو در مقاصد خمسه خدمت دوستان گفتم. ببینید، اگر بخواید بگید خلاصه و یک کلام تمام دعوت انبیا مخصوصا پیغمبر مکرم اسلام برای حفظ این پنج چیز بوده، درست گفتید. این چه حکمت؟ این میشه حکمت. یک، این پیامبر صاحب رحلت امروز مبعوث شد که مسیر انسانها به سوی خدا را بگشاید و حفظ کند. یعنی انسان بدون راه یافتن و بدون داشتن مسیر به سوی خدا که اسم آن دین و شریعت است، نمیتونه عزیزان به سعادت برسد. اگر شما دیدید مکتبی، دفتری، دستکی، مدعیانی که گفتن نه ما ازا ظهرت الحقیقه بطلت شریعه، دیگه آقا این شریعت و این احکامی که میبینید اینها مال عوامه، خواص که نیاز به این حرفا نداره، اینا قشره، ما از قرآن مغز را برداشتیم، پوست را بهر خران بگذاشتیم. اگه دیدید کسی این رو گفت، مچش بگیرید، ای به کارش بدانید. مسیر انسان ها از طریق دین و تعبد و ادیان به سوی خداوند گشوده است. راه دیگه رو خدا قرار نداده کسی دور بزنه. ما خدای بدون دین نداریم. خداوند دین رو قرار می‌دهد که مسیر حرکت انسان‌ها به سوی خودش باشد. این فلسفه کار پیامبران است، تحفظ بر مسیر دین. حالا عیب‌های اون رو گشودن، خرافات اون رو گفتن، شرک رو از اون به دور کردن، عرض به خدمتون عیوب و آسیب‌های اون رو به کنار زدن و پالوده کردن، این کار پیامبر اسلام بوده است. این مسیر رو درست و روشن، این مسیر دین و حفظ دینی رو پیش روی ما بگشاید. دوم، انبیاء الهی پیغمبر مکرم اسلام حافظ جان انسان‌ها بودند، حفظ جان وظیفه خودشون، فلسفه کارشون حفظ جان انسان‌ها بود است. اگر این جان‌ها حفظ شد میشه همه کار کرد. تحفظ بر جان، لذا تعرض به جان‌ها هر جور باشد قتل است، هر جور باشد محکومیت اون مسلم. سوم، پیامبر حافظ عقول بوده است. انسان بدون عقل با جان، اما بدون عقل لیس علی المجنون حرج، جایگاهی نداره. این انسان بدون تعقل و بدون عقل نمیتواند در این مسیر دیانت حرکت کند. العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، این عقل که باش میشه عبادت کرد خدا را و به سوی او حرکت کرد، لذا حافظ این. چهارم، اموال، گردش درست اموال، این پشتوانه از فلسفه کار پیامبران الهی است. اگر در جامعه تعامل و تبادل اقتصادی درست نباشد، حرمت ننهند مردم به دستاورد و رنج هم و مالکیت هم، و اینجا این از جیب اون ببرد، اون از جیب این، به این کلاه اون گوش اون ببرد، این جامعه جنگله. در این جامعه نمیشه انسانی زندگی کرد. لذا تحفظ بر اموال، گردش درست، سرقت، غصب، ربا، تمام اینا میشه چی؟ خطوط قرمز. پنجم، حفظ نسبت‌ها و روابط و ارز آبرو. این پنج نکته، حالا هر چی به ارز آبرو لطمه میزند، بگی تهمت است، بهتان است، قیمت است، هر چه روابط رو خراب میکند، رفتارهای نااخلاق، غیر اخلاقی جنسی، تمام اینها، اگر این چنین شد، این پنج نکته‌ای که اشاره کردم اینا میشن حکمت. و یعلمهم الکتاب و الحکمه. اومده تمام اون دین رو تعلیم بده، این فلسفه‌ش هم پشتش این پیامبر رو بگوید. و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، ولو اینکه اینها قبل از آمدن او در ضلالت و گمراهی آشکار بودند. حالا تمام دنیا به تعبیر امیر کاسفت النور، هیچ نوری نیست در این دنیا، هیچ امیدی نیست برای این جامعه، نه شرقش نه غربش. شرایطی در جامعه بشری حاکم است که دیگه این خورشید و نیر اعلای لطف الهی می درخشد و دولت و نبوت سر می زند از کوی حجاز. فرمود و این کانو من قبل و لفی زلال مبین. همین جمله قسمت بعدی رو هم بگم. و آخرین من هم لما یلحقو بهم و خوب العزیز و الحکیم. خدا این مرد رو در امیین مبعوثش کرد بیاد تلاوت آیات کند، از هان خفته رو بیدار کند، به رخ بکشد آیات الهی رو آموزش بده. شرایط که مستعد شد، حالا آموزش تخصصی بده. یزکیهم و یعلمهم، حالا بیاد تربیت کند، تهذیب کند، آشنا کند انسانها رو با کتاب و حکمت و و مطالبی که اشاره کردیم. بعد فرمود و آخرینه، این در اینها مبعوث شد، اما کار رو که به این منتهی نمی شود. و آخرین من هم، گروه های دیگری هستند از کسانی که خدا پیامبر را برای اونها به تعبیر ما مبعوث کرده است، از اون مؤمنینی که اینها می خوان ایمان بیارن به این مرد الهی، اما لما یلحقو بهم، هنوز نیومدن، بعد میان. تو این 23 سال نیومدن، بعد میان. تو 100 سال نیومدن، تو 200 سال بعدی میان، تو 1000 سال نیومدن، تو 1431 میان، بعد از اون میان. این آیه شریف شامل چی میشه؟ شامل همه مؤمنان به پیامبر تا قیام قیامت. و آخرین منهم لما یلحقو بهم، نیومدن اما میان. و هو العزیز الحکیم. آیه داره اشاره میکند به روزی که شما الان شاهدید که در 5 قاره عالم، از جنوب امریکای لاتین بگیرید تا شمال کانادا بگید، از شمال اسکاندیناوی بگید تا جنوب قاره سبز بگید، از اون سوی اندونزی جاکارتا بگید تا شمال قاره آسیا، تمام این ابعاد اقیانوسیه در تمام اون بخش ها میبینید نقمه و نوای اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. داره با اقتدار کامل شنیده میشه و ملحق شدن. لما یلحقو بهم، اما بعد لحقو، اومدن ملحق شدن در طول تاریخ تا امروز این 1.5 میلیارد، 1/4 جمعیت روی زمین تقریبا اون ملحقانی هستن که خداوند داره اشاره میکنن و آمدن اونا. هیچ کی هم نمیتونه مقابل این حرکت رو بگیرد عزیزان. یه وقتی بیستان از این 50 سال قبل در سراسر ایالات متحده امریکا به تعداد انگشتان یک دست مرکز اسلامی نبود، محلی و مجمعی برای مسلمانان در کل 50 و چند ایالت نبود. الان بیش از 1000 مرکز اسلامی داریم ما، بیش از 1000 مرکز اسلامی است، شیعی و سنی. کجا رو میخواید آمار بگم براتون؟ در تمام دنیا این رشد، پیشرفته ترین مارکت های بزرگ اون چنانی رو میرید، تو دل اروپا، تو دل آمریکا برید نگاه میکنید، ببینید تو مواد غذاییشون، تو برنداشون ناچارن الحلال رو بزنن، من ناچارن حلال میت داشته باشن، ثابت شده است. برید تو کاسکو، نمیدونم برید تو کجا، برید تو هر کدام از این مراکزی که عزیزان هستن آشنا بودن، بعضن این سونسوی دنیا دیدید، سرفرود آمده است، چاره ای ندارن در قبال شوکت و عظمت هوالذی بعث فی الامیین رسولا منهم، در قبال عظمت و شخصیت این مرد هاشمی بزرگ و این فرهیخته انسان پایدار ابدی در سنگر رسالت و نبوت صلی الله علیه و رسول الله، اون بزرگ مردی که وجه همت او را خداوند یزکیهم، تهذیب انسان مطرح می کند، رشد انسان و کمال انسان، بازگرداندن انسان به فطرت آدمی مطرح می کند. کسی نمی تونه جلوی این حرکت رو بگیرد که چنین جهتی دارد، انسان رو به انسان بازگرداند. می توانی آن من، بازگردانی من انسان من، این من گم شده یه انسان رو به انسان برگرداند. روز روز رحلت این بزرگ انسان و فقدان پدر امت اسلام است. من مایلم چون هر سال خدمت دوستان عزیز حالا این جملهشم بگم، ذالک فضل الله یعطیه من یشاء. این ذالک میتونه دو تا مرجع داشته باشه، این اشاره مشاهده داشته باشه، یا بگوییم این نبوت و رسالت و بعثتی که خدا ده هست فضل الله هست، فضل الله یعطیه من یشاء، هر کی بخواد خدا این فضل رو میدهد. اما این مشیت خدا مبتنی بر حکمت دیگه، یعنی یختص به رحمت من یشاء، تا چه که لایق باشد که جامه و عبای نبوت و رسالت بر قامت او دوخته شود. و این برجسته ترینه، جامه است که خدا بر قامت این مرد دوخته است و او را افضل و سفراء المقربین، برترین رسولان الهی قرار داده است. یا این که مرجع دوم ذالک فضل الله، حالا اگر کسی اومد یتلو علیه مایاته تلاوت آیات کرد، یا زکی هم تزکیه پذیرفت و یعلم هم الکتاب و الحکمه، با کتاب و حکمت آشنا شد، این چیه؟ این نهایت فضل خداست. الله اکبر، ذالک فضل الله، ذالک فضل خدا میداند. از برید تو لابلای این مکتب ها، اسم ها، فکر ها بگردید. بعد همان کوره گاهی اشاره کردم، اگر 100 لقمه 99 تاشو بدیم تصدق سر نبی مکرم اسلام و اهل بیت اون کنیم، یه لقمهشو خودمون برداریم، بازم کاری نکردیم. که چه کرده است این مرد و چه آورده است برای ما و چه مکتبی رو باز کرده است و گشوده است. و دیالا اگر کوتاهی است در عدم ابلاغان، در عدم تبیین آن، در عدم انتقال آن، و از همه مهمتر در عدم بکار بستن جامعه و دقیق آن، هرچه هست از قامت ناساز بی اندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. یا رسول الله، ذالک فضل الله، این نهایت فضل خداست که یعطیه من یشاء، و الله ذو الفضل العظیم، مثل الذی حمل التوراة، که اینجا بحث رو میخواد یه هشدار جدی و تلنگری هم خدا در قالب مثال بگوید که باید خدمت عزیزان مطرح کنم. اما اجازه بدید من مثل همیشه، حداقل اینها گمان من میاد که تلنگری برای گوینده است. و عزیزان در حد فقط تذکار و مرور من گوشه ای از همین تزکیه رو خدمت دوستان عزیز میخوانم و رد میشم. البته از زبان حسنین میخوانم، محضرم بارکت، از زبان اون کسانی که دیگه خودشون شاهدان گفت که گفتم سفلی منطقه، تهذیب منطقی پیامبر. او پیامبر چطور صحبت میکرد؟ کان رسول الله مواصل الاحزان دائم الفکره. اول اینو بدون، پیامبر حزنهای زیادی داشت تو زندگیش، غم خیلی چیزها رو میخورد. پیامبر غم خیلی چیزها رو میخورد شب و روز، نه اینکه غم مؤمنان رو بخورد، نه اینکه غم دوستانش رو بخورد. پیامبر غم ابو جهل رو میخورد که چرا ابو جهل ابو جهله، غم ابو لهب رو میخورد که چرا ابو لهب ابو لهبه. دائم الفکره، مدام در تفکر بود. لیست له راحه، هیچ راحتی در کار پیامبر تو 23 سال معنی نداشت. لا یتکلم فی غیر حاجه، به غیر از حاجت و لزوم سخن نمیگفت. طویل سکت، سکوت های طولانی داشت. یفتح الکلام و یختمه به اشداقه، وقتی حرف میزد سرزبانی و سریع و تون نمیگفت، با تمام دهان سخن رو برون می آورد. یتکلمه به جواب الکلم، کاملا گویا فصیح روشن مقصد خودش رو میگفت. فصلا لا فضوله، به اندازه نزیادتر، ولا تقصیر فی دم فن نرم، یعنی سهر دم فن، لیس بالجافی ولا بالمحین، جفا و اهانتی در کلامش هرگز نبود. یعظم النعمه و اندقت، نعمت رو بزرگ می شمارد ولو کم باشد، ولو کوچک باشد به ظاهر. ولا یظن منها شیئا، و نعمت خدا رو هیچگاه مذمتی بر آن روا نمی داشت. سأل تو ابی، حضرت سید شهدا میفهمن، از پدرم پرسیدم ان دخول النبی، وقتی پیامبر وارد خانه میشدن چیکار میکردن؟ آقا ما نبودیم، شما میدانید، به ما بگید. کان دخوله لنفسه معزونا له فی ذلک و کان اذا اوا الی منزله جزع دخوله ثلاثه اجزا. وقتی وارد خانه میشد وقتش سه بخش میکرد پیامبر، جزء لله عز و جل و جزء اند لله عز و جل و جزء اند اهله و جزء اند نفسه. یه بخش برای خدا قرار میدم، یه بخشش برای خانوادش، یه بخشش برای خودش. ثم جزء جزءه بینه و بین الناس، باز اون بخشی هم که برای خودش بود باز اونم تقسیم میکرد بین خودش و بین مردم و دیگران. فیرد دزال بکردن عامه و خاصه، باز این وقت خودش در اختیار عامه و خاص، هم نزدیکان و هم عموم جامعه قرار. فکان من سیرتی فی جزء الامه، بعد اینطور عمل میکرد. ایثار اهل الفضل، اونایی که اهل فضل و فضیلت بودن، پیامبر بیشتر به اینها حرمت و احترام میگذاشت. و قسمه علی قدر فضلهم، و وقت میداد به اینها به مقدار ارزششون و فضیلت و جایگاه و علمشون. فی الدین، البته مراد دین. فمن هم ذو الحاجه و من هم ذو الحاجتین و من هم ذو الحوائج، طبقه بندی میکرد، اونی که نیاز بیشتری داشت، اونی که نیاز متوسط، اونی که نیاز کمتری. پیامبر به ترتیب به اینها وقت میداد و فرصت برای اینها میگذاشت. خیلی ظریف مطالب، خیلی ظریف است. این میشه تهذیب، این میشه تزکیه عملی که پیامبر نشان میداد از وجود نازنینش. فسألته عن مجلسه، گفتم آقا پدر علی جان بابا به من بگید که پیامبر چی جور می نشست. کان رسول الله لا یجلس ولا یقوم علی الا على ذکر الله، نشستن و برخواستن اون مدام با ذکر و یاد الهی بود. و از انتها الى قوم جلسه حیث و ینتهی به المجلس، این قسمتیست که دیشب هم اشاره کردم، هر کجا می نشست در مجلس می رسید همونجا می نشست. من جالسه او فاوزه فی حاجت صابره حتی یکون هو المنصرف عنه، اگر کسی به نزدش می اومد خواسته ای داشت، پیامبر قطع نمی کرد، پیامبر گوشی رو نمی گذاشت، پیامبر دستش رو نمی کشید، پیامبر روش رو بر نمی گردوند. مجلسه مجلس حلم و حیاء و صبر و امانه. سوال کردم قلتو، گفتم پدر بفرمون کیفه کان سیرت و فی جلسه، بین دوستان چطور می نشست؟ فرمود کان رسول الله دائم البشر، با اون دنیا حزنی که در قلبش وجود داشت که از ازل تا ابد غم داشت به مقدار تمام پهنه تاریخ، اما لب او شکرخنده بود، هیچگاه بشر گشادگی از چهرش برداشته نشد، دائم البشر. سهل الخلق، خیلی راحت، نمیگه راحت باش، خیلی راحت برخورد میکرد، درشتی و صعوبت و لین الجانب، خیلی لطیف و ملایم. لیس به فضل ولا غریز ولا سخب، درشت و خشن و نه ابدا، ولا عیاب ولا مدا، نه عیبجو نه، یتغافل اما لا یشتهی، خیلی توجه نداشتن چی بخورن چی نخورن، اشتهای من اینو دوست دارم اونو دوست دارم، میلم به اینه، ولا یعیس و من، جوری هم نبودن کسی از خودشون مایوس کنه، ولا یخیب و فیه معملی، اگر کسی هم به یه امیدی میومد امکان نداشت بدونه دلبستگی خودش رو بگیرد برگردد. قد ترک نفسه من سلاس، دقت کنید، از سه چیز رو برای همیشه از وجود خودش دور کرد. المراء، بگو مگو کردن. چقدر وقت این زن و شوهرهای ما تو خونه گرفته میشه به مراء، رفتن یه مجلس برمیگردن تو خونه 24 ساعت مراء حرفشون، یعنی این یکی میگه اونی که خودشونم میدونن هیچ منطقی پشت حرفشون نیست، فقط دارن با هم ستیزه میکنن، دارن عمر گرانمایه خودشون صرف میکنن، خوره و پیوره به جان ایمانشون افتاده است، تقواشون رو دارن آب میکنن، روح رسول خدا رو دارن عذاب میدن و ایذاء میکنن با این شیوه مسلمانیشون و رفتارشون. دو تا دوست رو بگید، دو تا حزب رو بگید، دو تا گروه رو بگید، مرا مرا، بیهوده، بگو مگوی لغو، بدون هدف، بدون رضای خدا رو در نظر داشتن، این میشه مرا. چی نتیجه، چی میخواد ثابت کنید به هم؟ مرا. ول اکثار، زیادگویی، پرگویی، بس، خیر الکلام ما قل بدل، هرچی بیشتر صحبت کنید عزیزان بیشتر تاوانشو باید پس بدیم، این مطلب رو بگید تمام و سلام. ول اکثار و ممالا، یعنی پیامبر چیزی که مربوط به اون نمیشد تو عمرش بهش نزدیک نمیشد و نه حرفشو میزد نه کاری داشت. خیلی چیزا چه ربطی به ما داره، چه مدخلیتی به ما داره، اما ما خودمون وکیل مدافعش میداریم، ما خودمون مسئولش میداریم. هی چه دخلی داره به ما، چه ربطی، چه نقشی در زندگی و سعادت ما دارد، دنیا و آخرت ما. و ترک الناس من سلاس، سه چیز رو در مورد مردم اصلا عمل نمی کرد. لا یزوم معهدن، هیچگاه مذمت هیچ کس نمی کرد. امشب می رسیم انشاءالله تو شعرها می خونم خدمت. فإن عصوک، اگر عصیان تو کردن پیامبر، بگو فإنی بری مما تعملون، من به شخص شما که کار ندارم، من اگر نقدی دارم رو عمل کردها دارم. هیچ کس شخصی رو مذمت نمی کرد پیامبر. ولا یعیره، تعییر نمی کرد، به تعبیر عذرخواهی میکنم عامیانه مشهدی خودمون، سرکوف نمی زد به کسی. ولا یعیره ولا یطلب عورته، اصلا دنبال این نبود که بحثی چیزی رو مطرح کنه که از دلش عیب یک کس بر بیاد. متدینین خودمون دارند عزیزان این رو، گمانم میکنید که دارید خیرخواهانه صحبت میکنید، میگید بله فلانی اینطور گفت، منظورتون از اینکه فلانی اینطور گفت یعنی چی؟ میخواد عیبش رو ثابت کنید دیگه، میخواد از این حرف تلاش کنید یک عیب دریارید. ولا یطلب عورته، پیامبر کاری نمیکرد، جوری نبود که پی عیب مردم ازش عیبی در بیاد. ولا یتکلم الا فیما یرجو ثوابه، لب باز نمیکرد مگر در اونجا ثواب بود. و پسند الهی اذا تکلم اطرق جلسا کلما علی روز مده، وقتی حرف میزد مگر مردم میتونستن آرام بگیرن؟ آتشی در جانها بود اما وجودها محو میشد، سرها تکان نمیخورد، مثل اینکه مرغ و سرشونه کلن علی رو محو میشدن، فرو میرفتن. واقعا دقایقی که انسان حاضر تمام زندگیشو بده یک دقیقه فقط به اون لبها و به اون صورت هاشمی نگاه کند. فاذا سکت تکلم، وقتی اون ساکت میشد بعد دیگران حرفشون رو میگفتن. ولای تنازعون انت و العزیز من تکلم عن ستولت، و اگرم کسی شروع کرد به صحبت کردن باز پیامبر لب میبست، هیچی نمیگفت تا اون تمام حرفشو بزنه، بعد شروع کرد به صحبت. حدیثهم عنده حدیث اوله یضحکم مما یضحکون، میخندیدن پیامبرم میخندید باش. و یه تعجب و مما یتعجبون، یه چیزی میگفتن با تعجب پیامبرم چهرهشو تعجبی میکرد، عجیب. یعنی دقیقاً چی میکرد؟ با مردم حرکت میکرد، چیزی تعجب نداشت برای پیامبر، اما اونقدر توجه میکرد به گفتار مخاطبش که مثل که پیامبر اولین بار این مطلب رو فهمیده و یاد گرفته. این تو خودشو نشان میداد به مخاطبانش. و تعجب ما تعجبون و یصبر للغدیر علی الجفه، و اگه بیگانه بود نمیشناختش جفایی میکرد با نهایت صبوری. خیلی بوده اینها توی رفتارهای پیامبر. پروردگار به آیه قرآن، به لحظه لحظه انفاس قدسیه عمر این نبی رحمت، آنی و کمتر از آنی بین ما و مکتب او و فکر او و اهل و بیت او و کتاب او در دنیا و آخرت جدایی میفکن. پروردگارا توفیق تبعیت از سنت و سیره او، حکمت و کتاب او رو بر همه ما ارزانی بدار. آنی و کمتر از آنی در دنیا و عقبا ما را از رحمت او و در قیامت از شفاعت او محروم مگردان. پروردگارا قلب مقدس نبی مکرم رو در این روز یادمان رحلت او از همه ما خوشنود بگردان.